برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. رادیو و تلویزیون.
بله. 21 که رفت. دوستان گرامی، درود به همه عزیزان. امیدوارم که خوب و سلامت باشید و ما برنامه خودمون رو کمی زودتر آغاز میکنیم و یک کمی هم از اون طرف زودتر پایان میدهیم. امیدوارم که پیوسته شاد باشید علی‌رغم دوران بسیار بسیار سختی که در ایران هست و اون هم ماجرای مربوط به محرم و عاشورا و هر چه که درباره حسین در واقع امام سوم شیعیان هست. به این هم میپردازیم و واقعیت اون چیست و چه ربطی به جامعه ما، مسائل ما، ملت ما، گذشته و آینده ما دارد. نکات دیگه ای که امشب میخواستم با شما در میان بگذارم، بیاییم نگاهی بیاندازیم. نگاهی به چی؟ نگاهی به وضع دین در جامعه خودمان. و البته وقتی که گفته می شود دین، می شود واژه دین رو بلافاصله به واژه دیگری چسبان، بگوییم دین و خرافه. حال خرافه چیست؟ خرافه عبارت از اعتقاد به امری که متکی بر واقعیت نیست، بر پایه داده های علمی استوار نیست، نتیجه تخیلات و ذهنی است که در طول تاریخ حتی شکل اسطوره به خود گرفته و بنابراین مسئله در چارچوب یک مفهومی که می توانیم بگوییم دروغ استوار هست. منتهای مراتب دروغی که در ارتباط با امور مذهبی قرار می گیرد، در ارتباط با اعتقادات مردم قرار می گیرد. و وقتی که گفته می شود خرافه، خرافه عبارت از اون باورهای غیر واقعی هست که در میان جمعیت، در میان مردم رایج هست. خب به عنوان نمونه شما شنیدید میگویند مسیح نابینایی رو بینا ساخت. خب شما میگویید که چگونه میسر هست؟ اگر اعتقاد داشته باشید بلافاصله خواهید گفت بله درسته. ولی این که میگویم درسته، آیا متکی بر تحقیق شماست؟ پژوهش شما هست؟ چه چیزی به شما اجازه میدهد که بگویید این امر واقعی هست؟ آیا گزارش های دقیقی در دست هست؟ آنچه که در فلان کتاب مسیح آمده است که مسیح شفا داده است، آیا توسط منابع غیر دینی غیر مسیحی نیز مطرح شده؟ آیا گزارش های دیگه ما در دست داریم که غیر دینیست؟ پس ببینید، اگر وقتی که سوال بکنیم میبینی که به راحتی نمیتوانیم بهش جواب بدهیم، مگر اینکه فقط اعتقاد دینی داشته باشیم بگوییم که نه، من اعتقاد دارم و به فرض مسیح اعتقاد دارم و این درسته. خب اگر یک مثال دیگر رو بگوییم به فرض شقه کردن ماه توسط پیامبر اسلام، شق القمر، آیا شق القمر درست بوده؟ واقعیت داشته؟ یک حادثه‌ای بوده که اتفاق افتاده و کسانی هستن که شاهدان این واقعه بودن؟ این شقی کردن چگونه گویا یک شمشیری هستش که دو شقه میکنه. خب اگر ما هستش شق القمر، یعنی این قمر رو شقی کردن، این ماه رو شقی کردن، به چه ترتیب؟ با بمب اتمی، با شمشیر، با اشاره به با دست، کدوم یکی از اینها؟ یا اینکه در ذهنیتی مطرح می شود، در نگاهی مطرح می شود که شق القمر صورت گرفته و از جمله در قرآن و باز افراد تکرار می کنن بدون اینکه پرسشگری بکنن، بدون اینکه تحقیق بکنن، میگوین شق القمر صورت گرفته است و پیامبر اسلام هست که این شق القمر رو کرده است. شق القمر دیگه وقتی که صحبت از باور هست، دیگه روی خرد، روی هوشمندی، روی نقد، علم داده، روی همه اینها باید خطی شید. شق القمر داستان عیسی، داستان محمد، چه کسانی میتوانن به راحتی بپذیرن؟ کسانی که واقعا دارای ذهن شدیداً متعصب مذهبی هستش و اون وهم مذهبی اینها رو در هم پیچیده، خرد اونها رو از کار انداخته و از کودکی در ذهن او خانوادهش تکرار کردن و هرگز بهش نگفتن فکر کن، گفتن که این چنین است. شق القمر، پیامبر اسلام شق القمر کرده است. همین مطلب، همین گونه صحبت کردن نیست در مورد بسیاری پدیده‌های دیگری که حال ما بهش می‌رسیم صادقه. شما نگاه کنید خود الله، الله چیست؟ بت، یه خدای فراسوی این آسمان‌ها هست، رئیس یک قبیله هست، خدای حجاز و اعراب هست. الله کیست؟ اللهی که در قرآن آمده میگوید من به زبان قوم خودم که عربی باشد برای شما قرآن را آوردم. پس بنابراین این الله مخصوص عرب هاست، به زبان اونها میگوید. بنابراین خدای جهان نیست، الله ایرانیان نیست. خود این الله در قرآن چنین گفته است برای قوم عرب. حال ما می‌دانیم همین قوم که در قرآن مطرح شده است به عنوان قوم عرب که دارای الله هستن، این واژه الله بار اول نیست که در درون قرآن آمده است. واژه الله رو، ریشه این واژه الله رو ما در یهودیت داریم و همچنین در نیایش های مسیحی های اولیه داریم، یعنی قبل از اینکه اسلام به وجود بیاید. از سوی دیگر الله نام بت بوده است، نام بت بوده است، مگر نمیگوین بت پرستی؟ نام بت بوده است. پس بنابراین نگاه بکنید، یک لحظه دقت بکنید، این الله در مراسم بت‌پرستی نام یک بت بوده است، نام یک خدا بوده است، در درون یهودیت وجود داشته است واژه الله. در درون مسیحیت حداقل از طریق نیایش هایی که به دست ما رسیده است واژه الله نیز وجود دارد. خب حالا همه این ماجره ها بالاخره جمعش که بکنیم به شما که میگوید این الله کیست؟ میگوین واجب الوجود، یعنی اون واجبی است که همه وجودهای بعدی رو معنا بخشیده است. یک ادعاست، باور نکنید. واجب الوجود، پایه همه وجودهای بعدی، اون واجب اصلی است، واجب الوجود. و به چه دلیل؟ وقتی که مسلمان ها اینگونه صحبت میکنن در واقع دارن تاکتیک میزنن که شما رو در واقع گوشه دیوار قرار بدن، بگن که ببینید توضیح درست برای الله این است که او واجب الوجوده، یعنی که در نقطه آغازین آفرینش است، همه وجودهای دیگه از او ناشی شده است. خب این چه دلیلی وجود دارد؟ کدوم داده‌های علمی وجود دارد؟ این هم که یک ادعاست، چون قرآن گفته است که بی‌معناست، چون همه مسلمانان گفتند که دلیلی نمی شود، راجب خودشون خوب گفتند، پر گفتند، زیاده گفتند، بیهوده گفتند. اگر می خواهند، چرا که بعضی از وعاظ و این فقیهانشون صحبت از اتفاقا واجب الوجود می کنند و این آخوندهای کوچک و بزرگ و این نوع اندیشان و غیر و ذالک می آیند در برخی از اتاقهای که به صدا هاست چنین حرفایی رو تکرار می کنند. پس بنابراین در اینجا هم در مورد الله شما چه می گویید عزیزان؟ وجود دارد یا ندارد؟ این مفهوم یک مفهوم خیالی است، مفهوم نیست که واقعیت داشته باشه و قابل اثبات باشه. اعتقاده، علم نیست. علم رو شما می توانید اثبات بکنید، شما می توانید به تجربه در بیارید، شما می توانید در واقع تغییراتی در این علم وارد بسازید و حتی علم برخی از موارد خود رو نیز می تواند چی؟ تغییر بدهد، نفت بکند. فیزیک مدرن نسبت به فیزیک کلاسیک بله فرق کرده، ولیکن الله فرق نمی کند، همونی که هستش. چرا؟ به خاطر به عنوان یک اعتقاد، یک افسانه دینی ساخته شده، هی به خورد جامعه داده شده است. الله 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 الله، و کسی نمی پرسد این الله کجاست؟ فرای زمین و زمان، در سرآغاز هستی، آیا او در ارتباط با مفهوم مکان و زمان قابل فهم است؟ او خارج از مکانه، اگر در درون مکان و زمان باشه یعنی پیر میشه، اگر بیرون زمانه قبل از آغاز زمان و مکان هست. پس من یک سوال دیگری با شما مطرح میکنم، چنین موجودی که نمیدونیم حیولاست، آدم، فرشته است، یه چیز عجیب و غریبیه، اگر خارج از زمان و مکان قرار دارد. خب ببینید، شما وقتی که قرآن رو باز میکنید عزیزان، به عنوان نمونه یکی از صفات الله جباره. جبار این خصوصیت کیست؟ خصوصیت انسانه. خدا چه احتیاجی داره که خصوصیت انسان رو در برابر در مورد خودش به کار بگیرد؟ قادر است. قادر به چی؟ انسان هم قادر است، ساختمان می سازد، برج ایفل می سازد، هواپیما می سازد، سفینه های فضایی می سازد، موشک می سازد. بسم الله الرحمن الرحیم. رحیمه، مهربانه. معناش یعنی چی؟ مگه آدم ها هستن که مهربان هستن یا نیستن؟ این الله چرا برای توضیح خودش به صفات آدم ها احتیاج دارد؟ این بی‌معناست، قبول نکنید. علی‌قائدی، شما در مورد دو تا مطلب گوناگون دارید صحبت میکنید. الله از جنس بشر نیست، یه چیز دیگه ای باید توضیح بدن. اینها مهربانی مال آدمه، قادر مال آدمه، جبار مال آدمه. پس این از کجا میاد این حرف؟ پس چه بسا این الله و آدم ها ساختن و ویژگی ها و صفات انسان ها رو برای این الله برگزیدند. بله این چنین است، الله رو انسان ها ساختند. انسان ها ساختند، یه زمانی می شود بت، یک زمانی دیگر می شود رئیس یک قوم، الله یک قوم، قوم عرب، و یک زمان دیگری می شود الله در آفرینش جهان. بالاخره کدومی که چطور از الله متعلق به یک قوم می شود سرآغاز آفرینش جهان؟ پس چون اونجا گفته قوم عرب، چرا به زمان عرب صحبت کرده؟ چرا به زبان یونیورسال صحبت نکرده؟ چرا به چینی صحبت نکرده؟ اونا که وسیع تر هستن. خب بنابراین عزیزان، یکی از ویژگی‌های دین همون خرافه هستش. خرافه و دین در بسیار از موارد با هم تلفیق میشن، یکی میشن، یک جا میشن. حال مواردی در دین وجود دارد که به عنوان نمونه در قرآن رجوع میکنه یا رفرانس میده یا حکایت مربوط به بنی اسرائیل مثلا توصیه میده، یا میگوید به فرض روزه بگیرید، نماز بخونید. خب اینا دیگه جزء احکامه یا جلوه و جنبه های از یک تاریخ دور و دورا دور داشته است. خب بنابراین دین در بسیار از اینها و از جمله دین اسلام، خرافه پایه اصلی دین است. موهومات، چیزی ساخته شده که ذهن شما رو به عدم تعقل دوچار بکنه. حال به این ترتیب، شما اگر در برابر دین سوال میکنید که تو چیستی، و وقتی که از دین سوال میکنید از خودتون سوال میکنید، از دین خانواده خود سوال میکنید، و باید سوال کرد همه دین ها رو این دین از کجا آمده است. شما اگر در لحظه تولد در یک خانواده چینی متولد شده بودید و اون هم در طرف پکن بود یا شانگهای بود و نه در قسمت شمال غربی که یورغورها هستن و اونها در واقع مسلمان هستن، آیا در چنین حالتی شما می توانستید مسلمان بشوید؟ شما اگر در سیبری متولد شده بودید می توانیستید مسلمان بشوید؟ نه، شرایط اجتماعی، شرایط جغرافیایی، شرایط فرهنگی چیز دیگه بوده و از شما چیز دیگری می ساخت. و وقتی که در درون کشورهای مسلمان کنونی بیرون آمده اید، بنابراین این که در درون کدوم خانواده، و بنابراین احتمال قوی بسیاری از شماها، نه همه، در درون یک خانواده مسلمان، گاه اهل سنت گاه شیعه، به دنیا آمدید. یک اتفاق سرنوشتی وجود ندارد. یک اتفاق پدر و مادر شما که معلوم نیست در دو نقطه مختلف بودن، رسیدن به هم یا بر اساس عشق ازدواج کردن یا در واقع بر اساس جبر کنار هم قرار گرفتن و شما متولد شده اید و به دنبال تولد شما تمام داستان خانواده و پدر و مادر و شما کنار هم قرار می گیرند. شما انتخاب نکردید، دیگران برای شما، جامعه برای شما انتخاب می کند. خب به این ترتیب همیشه باید دقت کرد که دین معناش چیست، از کجا می آید. البته ما می دانیم که دین در همه جوامع وجود دارد، ولی چون در همه جوامع وجود دارد به این معنا نیست که در ذهن من فرد می تواند ابدی باشد. هرگز. من فرد یک زمانی مسلمان بودم، شیعه زمان دوم شیعه و مسلمان کنار گذاشتم، به مارکسیسم در آمدم و سپس مارکسیسم رو کنار گذاشتم و به دموکراسی خواهی روی آوردم. بنابراین ذهن من تغییر کرد. قبل از اینکه اسلام در جامعه ایران در واقع به تجاوز خود بپردازد و بیاغازد، در ایران دینهای دیگری بودی، مانند دین زرتشت، مانی، یهودیت، مسیحیت و غیره. خب حال با توجه به این نکاتی رو که خدمتون عرض کردم، خارج از خاص من و شما، دین در جامعه وجود دارد. اگر در جامعه دین دست و پای جامعه رو ببندد، در همه زمین ها مداخله بکنه، جامعه و افراد رو فلج خواهد کرد. اون جامعه و افرادی که چشمشون به بالاست، به کشیش نگاه میکنن، به آخوند و آیت الله نگاه میکنن و اعتماد میکنن، این جامعه، جامعه فرتوت، عقب افتاده و ضد خرد است. خب حال شما عزیزان توجه بکنید، زمانی که در لحظه انقلاب وضعیت اعتقاد دینی چگونه بود؟ در لحظه انقلاب ما آمار دقیقی نداره، همیشه بر پایه آمار باید عمل کرد. متاسفانه در اون زمان مؤسسات آماری وجود نداشتن که این مطلب مورد بحث ما رو به آمار در بیاورند، مسئله اعتقاد به دینها در ایران آن زمان. ولی حکومتیان اعلام کردن که 80% جامعه به ببخشید توید 90% جامعه، بله 80 تا 90% جامعه شیعه هستش و بقیه هم سنی هستن. خب 1% کمی هم بسیار کم در ارتباط با وصیت، در ارتباط با بهایی، در ارتباط با زرتشتی و در ارتباط با یهودی اعلام می‌کردند. بسیار بسیار کم، که همه اینها به نیم میلیون هم نمی‌رسید. پس بنابراین یه عدد رو در نظر بگیرید، 90% جامعه در لحظه انقلاب اسلامی شیعه است، 10% اهل سنت. چقدر از اون لحظه گذشته است؟ 44 سال گذشته است. آیا ما این ارقامی که دادیم میتوانیم امروز هم گیر بیاریم؟ مؤسسه گمان که در هلند هست یک نظرسنجی انجام داد در تیر ماه 1399 بر پایه پرسش از 50,000 نفر که پاسخ داده بودند، یه درصد نسبتا یک رقم بسیار بالایی و معتبری هست در نه نظر نوع به هر حال سنجش هایی که انجام میدن مؤسساتی که در این زمینه کار میکنن، این میزان از پرسش شونده رو مورد تایید قرار میدن. خوبه، بسیار خوبه. 50,000 نفر. حال در این آمار گفته می شود شیعیان چقدرند؟ قبلا 90 بود، حالا چقدرند؟ حالا 32%. 90 بود، بعد از 44 سال می شود 32%. میشه این اعداد رو دقیق تر کرد، محکم تر کرد، ولیکن بیان یک نظرسنجی جدی به هر حال هست. 32%. افرادی که در جامعه ایران میگویند که به هیچ دینی اعتقادی ندارند، به هیچ دینی، نمیگه هیچ خدایی، هیچ دینی اعتقاد ندارد، چند درصدن؟ 22%. کسانی که خود رو ناباور معرفی میکنند، شما بالاخره دین دارید ندارید یا بدون دین هستید، بنابراین من بدون دین، کسانی که آتیست هستند، ناباوران، نزدیک 9% جامعه میگوید من ناباور هستم. زرتشتیانی که در گذشته بسیار کم بودن، حدود 30,000 نفر، در حال حاضر بر اساس این سنجش حدود 8% می شوند، یعنی یک اوجگیری بسیار بارزی. سنی ها 5%، عرفانگره ها 3.2%، انسانیتگره 2.7%، مسیحی 1.5%، بهایی 0.5%، یهودی 0.1%، و دیگران مثل شیطان پرستان، دالائی لامایی پرستان، رائلیان، بودایی ها و چه و چه و چه دیگران هستند. و اونهایی هم که عرفانگرا و به اصطلاح تصوف گرا و علی اللهی و شیخیه و اسماعیلیه و نعمت اللهی و نقشبندیه و همه اینا هم خدمتتون عرض کردم در همون چارچوب عرفانگراها 3.2%. پس دقت بکنید عزیزان، هشتاد درصد جامعه میگه من به نفع خدا باورم، اونایی هم که عرفانگرا هستن، معنویت گرا هستن، دارای دین هستن، اونایی که گفتن هیچ دینی ندارن ولی به یه خدای اعتقاد دارن، این حرفا حدود 80% میشه جمع کرد که اونها اعتقاد دارن. ولی یک جمعیت بیش از پیش فزاینده کسانی هستن که در یک مرحله بحرانی و نفی قرار گرفتن و میگویند خدایی نیست. خب عزیزان، امروز جمهوری اسلامی پاش روی چیه؟ دو تا چیز: اسلحه، سرکوب خشونت، دوم دینش و مذهب شیعه‌گری. به اعتبار این دین و مذهب هست که باید اثبات بکنی که موفق وجود دارد و توده هایی که به این مذهب اعتقاد دارند و بهش وفادار هستند در ضمن حامیان حکومتی هستند. خب به این ترتیب شما اگر دقت بکنید اینه که ما در این جامعه کنونی ایران متوجه چه مطالب پر رنگی می شدم. یک این که اگر در گذشته 90 درصد 80 درصد شیعه بود، امروز دیگر این امر وجود ندارد، هرچند که جمهوری اسلامی دروغ می گوید و باز اکثریت مطلق را شیعه تلقی می کند، ولی دروغ می گوید و قبول نکنید. به خانواده خودتون توجه بکنید، از لحظه انقلاب تا امروز چند درصد اونها وفادار به دین و آیین اون لحظه خودشون بودن و چند درصدشون اونها در واقع آتئیست شدن، معنویت‌گرا شدن، میگوین من به هیچ دینی اعتقاد ندارم ولی به یه چیزی اعتقاد دارم که در آسمان‌ها هست و غیره غیره. تفاوت‌ها بسیار شده است. بنابراین اون آمار ساختگی جمهوری اسلامی که میخواهد انحصار خود رو روی جامعه پیاده بکنه و بگوید من دین، من حکومت یک دین حد اکثری هستم، این دروغ است و باور نکنید. خب روشنه در هر کدوم از این مذاهب شما در ضمن می توانید تمام بحث اولیه خودمون رو، مسئله در واقع خرافه پرستی رو، برید توش و تحلیل بکنید. خرافه در کتاب، خرافه در زندگی روزمره مردم. بحث بحثایی نیستش که خرافه اسلامی فقط، خرافه فقط در اسلام است. نخیر، در دینهای دیگه هم نیز وجود دارد. ولی در ایران ما به طور متمرکز اسلام هست که فرهنگ در واقع انحطاطی خود رو پخش کرده و خرافه های رایج حاکم همه جا آماده خرافه های اسلامی و شیعه‌گری است. بعضی ها میگوین چرا درباره کشورهای دیگه یا دینهای دیگه نمیگوین؟ ما در ایرانی شیعه‌گری در قدرت، شیعه‌گری در تمام مساجد، شیعه‌گری در تمام حرم ها هست، شیعه‌گری در تمام اداره و دانشگاه و مدرسه و چه و چه هست. کجا میخواهید فرار بکنید و بروید؟ همینجا رو ببینید، درد ما اینجاست. پس این درد رو ببینید، مذهب شیعه و مذهب های دیگر، در هر کدوم از این مذهب ها حتما جنبه های خرافی وجود دارد، مسلمه که وجود دارد. هر خرافی هر جا که هست باید علیهش مبارزه فکری کرد، ولی ما جنبه اصلی کار خودمون میذاریم روی مسئله مذهب شیعه، به عنوان اینکه مذهب، این مذهب در ایران وسیع است، هرچند که آمار میگوید 32%، ولی برای یک سوم یعنی جمعیت ایران اینچنین هست، یک سوم از چقدر؟ 85 میلیون، یعنی نزدیک چقدر؟ نزدیک 30 میلیون. نزدیک 30 میلیون میگوین ما شیعه هستم. حالا حتی 10 میلیون این هم بردارید میشود چی؟ میشود 20 میلیون. 10 میلیون دیگه هم بردارید میشود چی؟ میشود 10 میلیون. اینها پایه رژیم هستن و پایه رژیم در واقع ستون فقرات رژیم رو تشکیل میدن، که همان ایده معتقد به شیعه 12 امامی و مسئله در واقع چاه جمکران، این که در غیاب امام 12 باید قدرت رو در دست داشت، هرچند که عده‌ای هستن که مخالف این تز هستن، و بنابراین شما متوجه می‌شوید با این داده ها و این شمارش های جدید که آنچه که رژیم تبلیغ می‌کند دیگر نیست و شما باید متوجه بشوید. ولی عزیزان من، درسته که به اون شدت نیست، به اون وسعت نیست، ولی در اینها در ایران خرافه هست، خرافه هست. تمام 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیونی که به اربعین میرن، همه این افراد خرافه پرستن. همه کسانی که به درون امامزاده ها میروند و دخیل میبند و گریه میکنن، همه خرافه پرستن. و این وحشتناکه. و رژیم میخواهد که اینا خرافه پرست باقی بمانند. خب با توجه به این امر، ما با یک پدیده مواجه هستیم در جامعه که کثرت‌گرایی دینداری. در این حال کسانی هستند در کنار دینداران که ناباور، یعنی بدون دین و خدا هستند. این واقعیت جامعه هستش. حال شما تحلیل میکنید، جامعه رو میبینید، میبینید که چقدر خرافه پرستی وجود داره، چگونه ذهنیت مردم را داغون میکنن، منیپولاسیون میکنن، و بنابراین شما نباید ساکت بمونید، احساس مسئولیت میکنید و اعتراض میکنید. نه ترسید، اعتراض کنید. بگویید که رژیم از خرافه های مذهبی استفاده میکنند. بگویید نه به خرافه‌های اسلامی، بگویید نه. به این ترتیب اعتقاد خرافی، اعتقاد دینی در همدیگر در آمیختن و جامعه باید مبارزه بکنه تا به خردگرایی بیشتری برسد، به خصوص در ذهنیت مذهب شیعه. مذهب شیعه کشنده عقل هست، نابود میکنه. چرا؟ به یک مطلب دیگر بپردازیم. مرجع تقلید. مرجع تقلید چیست؟ این مطلب دیگری است. مرجع تقلید چیست؟ چه کسانی می توانند مراجع تقلید باشند؟ عزیزان، مرجع تقلید یعنی کسی که به عنوان اصل اتوریته، اصل تصمیم گیرنده، اصل حتی معصومیت هست و بنابراین چنین فردی با فضیلت بالا، با هوشمندی بالا، با دانشی همه جانبه مرجع تقلید هست برای دیگرانی که میخواهند پیروی از مرجع تقلید بکنند. به این ترتیب شما باید این امر رو دقت بکنید. لحظه ای که مرجع تقلید در جامعه ما وارد میشه چه موقعی هست؟ تاریخدانان جنبه های گوناگونی مطرح کرده. یکی از لحظه های برجسته ای که عملا مرجع تقلید رو تولید میکنند و میسازند، همانا توسط محقق کرکی است. این آقای شیخ محقق کرکی کیست؟ از جبل العامل لبنان می آید. شیعه لبنانی است. در زمان صفویه، شاهان صفویه می خواهند شیعه رو بسازند به شکلی گسترده. شیعه وجود داشته البته، ولی اونها میخوان بسازند و تبدیل به یک مذهب حکومتی بکنند. چگاه باید کرد؟ چجوری مسائلشو باید جور کرد؟ توجه کنیم به دو مطلب. یک، میرن به جاهای مختلف از جمله لبنان و آخوندهای گوناگون لبنانی اهل شیعه رو در اونجا بسیج میکنن و آقای کرکی و صدها آخوندک شیعه لبنانی رو میارن کجا؟ میارن به ایران. محقق کرکی، این آخوند معتجه، وارد مناسبات با دستگاه صفویه میشه. برای چی؟ برای اینکه مذهب شیعه رو بسازند بنویسند. و وقتی که در این لحظه شما او رو در کنار فرد دیگری قرار بدهید، محمد باقر مجلسی که 110 جلد با عنوان بهار الانوار رو می نویسد، نه اینکه خودش، یک دیوان وجود دارد، گروه بزرگی از میرزا بنویسا وجود دارد و اونها می نویسند، می بافند، می تراشند. چی رو؟ روایات های گوناگون را. که باقر این رو گفت، که صادق اون یه چیزی رو گفت، که علی ابن ابی طالب یه مطلب دیگر رو مطرح کرده، که حتی دوازدهمی حرف هایی رو زده زمانی که کوچولو بوده، که سجاد فلان به اصطلاح زیارت نامه رو مطرح کرده است. چه و چه و اینها می شود روایات. روایات تبدیل شد به کتاب ها، کتاب ها تبدیل شد به منابع برای شیعه، منابع اصلی برای شیعه، که بیایند بروند به سر منبرها بگویند که بله ما کتاب داریم، قرآن و به علاوه همه روایات امامان، و روایات امامان همه چیز رو به شما داده است، چجوری در رخت خواب بروید، چگونه توالت بکنید، چگونه غذا بخورید، چگونه در واقع دارای مناسبات جنسی باشید، چگونه وضو بگیرید، چگونه با الله ارتباط داشته باشید، چگونه ذلیل الله باشید و غیر و غیره. خب ما در بر سر یک دوراهی قرار گرفتیم. بالاخره عقلانیت و خردگرایی ما از یک سو، از سوی دیگر اعتقاد به اباطیل. این اباطیل توسط کرکی ها و مجلسی ها بافته می شود و همین آقای کرکی هست که مرجع تقلید رو مطرح می کنه و می گوید علما، کسانی که دارای دانش هستند، همون گونه که الله میپذیرد و میخواهد، این افراد منشأی هستند برای جامعه و توی جامعه، توی افراد جامعه، مانند رعیت، مانند بنده شعوری نداری. یک زنجیری هست به نام ولایت فقیه که بله اون در عرصه سیاست اجتماعی است. یک سلسله مراتب دیگه هم هست به نام مرجع تقلید که فرد شیعه باید به یکی از این مراجع تقلید بزرگ خود رو چیکار کنه؟ بچسبونه و بگوید من به فرض از آیت الله سیستانی، از آیت الله خمینی، از آیت الله خامنه‌ای، از آیت الله تهرانی، از آیت الله اصفهانی شیرازی و غیر و غیره تا تبعیت میکنن. یعنی چی؟ یعنی مغزشو میده به دست اون آخوند، آخوندی که باید به شما بگوید در اینجا یا اونجا چگونه باید رفتار بکنید. خب یعنی بنابراین انسان در اینجا فاقد ارزشه. انسان در اینجا کسی است که در واقع باید این مذهب رو تو حلقش کرد، تو مغزش فرو نهاد که اینها تبدیل بشن به افراد پروپاگاند شیعگری اسلامی. پروپاگاند، پروپاگاند عبارت از چیز، مجموعی از دروغ‌هایی که با تکرار و تکرار هر گونه جنبه خردگرایانه را عقب می‌زند و انسان رو به هیجان در می‌آورد، انسان رو به احساس در می‌آورد و آنچه که انسان می‌پذیرد دیگر نتیجه عقل و خرد نیست. حال یادتون باشه عزیزان، این آخوندها، مگه شما با هم نگفتیم که مسئله مربوط به خردگرایی یا خرافه پردازی، که خرافه و خرد رو کدوم یکی رو باید پذیرفت؟ مسلما که خرد، ولی خرافه در ذهن بسیاری از افراد جامعه وجود دارد. خب شما باورهایی که دارید خرافه است یا خرد؟ به الله اعتقاد دارید؟ خرافه است. به امام حسین اعتقاد دارید؟ خرافه است. به چشم بینا شده توسط عیسی قبول دارید؟ خرافه است. حالا این خرافه‌هایی که این همه جمع شده، شما باز اشکالی دارید، مسئله‌ای رو نمی‌دانید، باید رجوع بکنید به مرجع تقلید. مرجع تقلید کیست؟ همون بابایی که مانند کرکی هست، یک فرد مرتجع که توسط شاه به اصطلاح دستمزد بگیره، شاه صفوی است و میآید تا چی؟ تا مذهب شیعه را به پا بکنند. کرکی ها و مجلسی ها، محمد باقر مجلسی. پس عزیزان، هر آیت الله بزرگی داره یک رساله هستش. رساله ها رو نگاه بکنید، شبیه هم هستن، راجب بول، راجب سگ، راجب مناسبت زناشویی، راجب توالت، راجب گوشت خوک، راجب زب، راجب ارزم بوده که نجاسات، همه این چیزها رو همه شون تکرار میکنن با تفاوتهایی. اینها فصلهای اساسی یک به اصطلاح دستورالعمل یک آخوند هست. خب به این ترتیب هر آخوند بزرگی باید دارای مقلد باشد و همه این افراد مقلد خمس و زکات خودشو به این آخوند میدهد و به این آخوند میگوید من از تو تبعیت میکنم. گاه به گاهی هم که دلش به درد آمده و دلش درد گرفته میرود به دفتر این آیت الله یا رئیسای اداری این آیت الله رجوع میکنن و میگوین چه باید کرد. آیت الله، من قصد نداشتم و وارد مناسبات به اصطلاح جنسی با فردی شدم. شما نگاه کنید چقدر ابلهانه است، چقدر کوته فکرن، که در ارتباط با مسائل خصوصی خودشون باید برن برای یک آخوند مرتجع توضیح بدهن. وحشتناکه از این سقوط ذهن‌ها که اعتماد میکنن به مشتی آخوند مرتجع که در درون حوزه ها جمع شدن و شکنباره هستند. این ملاها آمدن که برای شما مرجع تقلید رو ساختن، این ملاها آمدن که برای شما مالیات دولتی رو تنظیم کردن، مالیات مذهبی رو تنظیم کردن، گفتن زکات و چیوچی رو باید به چه کسی بدهید. چرا اونها رو قبول کردید؟ چرا پدران و مادران شما اونها رو قبول کردن؟ چرا اجداد شما اونها رو قبول کردن؟ خب فاقد دانش بودند، در جهل بودن. حال شما چرا در اینجا مونده اید؟ کسی که به مرجع تقلید قبول دارد، مرجع تقلید رو قبول دارد، یعنی به صغیر بودن انسان قبول به صلاح اعتقاد دارد. مانند طفلی که رشد نکرده، در طفولیت خود باقی مانده. این مغزی که میره به آخوند و رساله عملی او توجه میکنه، این مغزی است که هیچ گونه تربیتی ندیده، یک مغز عقب افتاده و بیشعور است. یادتون باشه همین مغز بیشعور بعد چه کار میشه باش کرد؟ چه باید باش کرد؟ باید بفرستید روزخونها رو، آخوندها رو، که از همون لحظه اول این آخوند و روزخان و واعظ و مداح و چه بر گوش او بخوانند که او باز وابستگی عمیق مذهبی داشته باشد. اگر میشود اینها رو در سینه زنی، در زنجیر زنی، در غم زدن هم اینا رو باید بسیج کرد. کی میگه باید بسیج کرد؟ آخوند، مرجع تقلید. چرا؟ به خاطر اینکه اینها تا زمانی که وابسته هستن، تا زمانی که در واقع فکر و شعور انسانی ندارن، تا زمانی که نادان هستن، خوب میتوانند کولی بدهند. تمام آخوندها سوارن، دارن کولی میگیرند. همه آخوندهای بزرگ سوارند، بر مردم ایران سوارند و این یک لحظه دنگاور است. خب این هم درباره مرجع تقلید. ببینید عزیزان، بحث ما از ابتدا تا به امروز رنگ چیه داره؟ رنگ مذهبی داره. در ماه محرمیم، باید مسئله مذهب و انتقاد به مذهب به شدت مطرح بشود. ما اعتقادی به مذهب نداریم، ما اعتقادی به شیعه‌گری و اسلامگرایی نداریم. ما دانشگاهی هستیم، ما نقد میکنیم، ما خردگرایی رو ترویج میکنیم و بالاخره در این بخش هم برای اینکه پایان این بحث رو به سوی اون برویم، درستم توجه کنید چه ماهی است؟ ماه محرم. چه لحظه است؟ لحظه عاشورا. شما چه کردید؟ در دسته ها شرکت کردید؟ در مساجد شرکت کردید؟ در هیئت های گوناگون شرکت کردید؟ وای بر شما، وای بر شما. در مراسم بندگی، در مراسم ضد خرد، مراسمی برای گریه، آه و شکنجه بدن خود شرکت کرده اید، وای بر شما. عاشورا، برای عاشورا شرکت کرده اید، دهمین روز از محرم، که پس از اون برید به طرف اربعین، 40 روز پس از مرگ حسین؟ حسین کیست؟ امام سوم شیعیان، پسر علی، علی ابن ابی طالب، کسی که در جنگ علیه ایرانیان نیز شرکت می کند برای سرکوب آنها. حسین کیست؟ از خانواده بنی هاشم، یعنی استعمارگران سرزمین ایران زمین. حسین کیست؟ فردی به شدت تابع پول و ثروت از یک طرف و مقام و قدرت از سوی دیگر. حسین کیست؟ دروغگویی که با معاویه بیعت می کند و پس از اون با پسر او این بیعت رو می شکند. حسین کیست؟ همون کسی است که افراد ایرانی بیشماری به زیارت او می روند، گریه می کنند، سینه چاک می دهند و به این ترتیب این فرد، این امام دوازدهم را آنچنان می پرستند که خود رو فدای او می کنند. حتی فرق نوزادان، بچه های بسیار کوچک رو با سر غمه می شکافند تا خون جاری بشود. کسانی که این کار رو می کنند جنایتکار هستند. هستند در ایران کسانی که این کار رو می کنند. و شما نیز فیلم اینها رو دیده اید عزیزان. و این جمهوری اسلامی نکبتبار هرگز جلوی اینها رو به طرز عریان آشکار نگرفت. از این نکبت چیزی جز نکبت بیرون نیاید. خب بنابراین عاشورا عاشورای من و شما نیست. گریه نکنید، بخندید، می بخورید، ترانه بنوازید، آواز بخوانید، قرآن ها رو به کنار بیاندازید، فردوسی رو بخونید، خیام رو بخوانید. هیچ عنصر پاکی در درون این آیین عاشورا و آیین مذهب جعفری و غیر و ذلک وجود ندارد. عاشورا متعلق به شما نیست. عاشورا متعلق یک خانواده استعمارگر در برابر یک خانواده استعمارگر دیگر. مسئله من و شما نیست. عاشورا متعلق به بنی هاشمه. عاشورا متعلق به خاندان تازیان است. همه این موارد را بشویید، به دور بیفکنید. گریه نکنید، زار نزنید، غمی بر سر خود نزنید، زنجیر و سینه نزنید. همه اینها با بیان حقارت انسان ها هست. منجر به پستی انسان ها می شود. نپذیرید. تا حالا کردید پشیمان بشوید. می خواهید نمایش ببینید؟ برید یک پیس تئاتر رو ببینید، برید یک فیلم خوب رو ببینید. چرا این وحشیگری ها رو میخواید ببینید؟ این وحشیگری هایی که سر و سینه خود رو چاک میزنند، برای چی این وحشی ها رو میخواید ببینید؟ شما دنبال نمایش هستید یا در پی افزایش ارزش های بزرگ انسانی؟ عاشورا مال ما نیست، مال فرهنگ ما نیست، جزء فرهنگ ایران شهری نیست. عاشورا رو عرب ها و ایرانیان در گذشته ساختن و به مرور و به مرور به مرور فربتر شد و امروز هم به این نقطه رسید. رسیده ایم. خب بله بله از موضوع شما که من دارم نگاه بکنم ببینم که در اینجا در یک فرهنگستان ایرانی آیا درباره عاشورا آمده است یا نیامده است. عاشورا نه، خوشبختانه نیامده است. کتاب واژه‌های پارسی سره در برابر واژه‌های بیگانه. بله، ولی یادتون باشه 3 روز به این تا عاشورا اختصاص دارد. تاسوعا و عاشورا و اربعین 3 روز تعطیلی است. هفته پیش راجع بهش صحبت کردیم. همه روزهای تعطیلی که مذهبی هستند و به مذهب شیعه برمیگردن از درون تقویم رسمی کشور ما باید حذف بشود. این رو همه جا بخواهید و بگویید. باید حذف بشود. خب یک نکته دیگر عزیزان بگم. پس از اون به نامه یکی از دوستان نگاه میکنیم. راجع به مشروطیت هست، درس های مشروطیت، نقاط قوت مشروطه، جنبش مشروطه و ضعف جنبش مشروطه. آیا مشروطه رو آنچه که بود باید تکرار کرد؟ آیا مشروطه دارای خطوط برجسته‌ای بوده است؟ آیا مشروطه کاملا منفی بوده است؟ چی؟ ما وقتی از نظر تاریخ نگاه میکنیم یک حادثه بزرگ مانند مشروطه رو نمیشود به راحتی مورد قضاوت قرار داد. حتما در این دورانی که ما به دوران مشروطه میگوییم جنبه های مثبت بوده، جنبه های منفی بوده. ولی در یک نقطه اساسی این مشروطه خواهان آوردن نور بوده، روشنگری بوده، قانونگرایی بوده، اقدامی برای دموکراسی بوده، زیرا خواهان محدود کردن مداخله شاه بوده در امور مجلس. این درسته، این خوبه. ولی اونجایی که مشروطه در قانون مشروطه دین رو نگه می‌دارد و میگوید دین مردم ایران، دین رسمی کشور و دین حکومت دین اسلام است، اینجا به خطای کامل رفته است. در یک قانون اساسی دین نباید بیاید، دین نباید بیاید، زیرا قانون اساسی بیان اون قانون مادری است که برای همه شهروندان اون کشور گفته می شود و همه شهروندان دارای حقوق برابر هستند. بنابراین شما اگر در رأس قانون اساسی یک دین رو قرار بدهید، این بیان ظلم، بیان دیکتاتوری به دیگران است. پس قانون اومد. در متمم قانون اساسی اگر ما و همچنین در اونجا هم دین باز دوباره مطرح شده. بنابراین کسانی که امروز عزیزان میخواهن وفادار به قانون مشروطه باشن، برای جهان کنونی ما نمیتوانند به اون قانون مشروطه و یا متمم قانون مشروطه که بعد نوشته شد به اون اتکا بکنن. نه خیر، امروز قانون اساسی دیگری میطلبد. کسانی که به اون قانون اساسی میخوان اتکا بکنن یعنی چی؟ یعنی هنوز دین رو میخوان نگه دارن در درون حکومت و ما باید دین رو از درون حکومت بیرون بیاندازیم. بنابراین امروز اگر به تجربه مشروطه نگاه میکنیم بیاموزیم که یکی از کمبودهای مشروطه نگه داشتن دین در درون قانون اساسی بود و ما این رو یک خطای بزرگ میدانیم، زیرا خواستار حکومتی لائیک هستیم، یعنی جدای دین از سیستم حکومتی، از حکومت. ما طرفداران دولتی حکومتی لائیک هستیم. خب چند نکته دیگر رو خدمتون عرض بکنم و پس از اون کم کم به پایان صحبت‌های خودمون به پیش برویم. من درباره مشروطه باز هم خواهم گفت، درس‌های بسیار بزرگی در ارتباط با مشروطه وجود دارد و یکی از کتاب‌هایی رو که عزیزان می‌توانند بخوانند همانا مشروطه ایرانی هست. مشروطه ایرانی را بخوانید، کتاب مشروطه ایرانی. خب حال در این بخش عزیزان یکی از بینندگان این رسانه که در جای دیگری هم کار مرا تعقیب میکنند نامه ای فرستادند. اجازه بدهید اون نامه رو بخونم و توضیحی چند خدمت شما بیاورم عزیزان. بله، نامه ای نوشتن به این نام، به این ترتیب: با درود به استاد ارجمند و گرامی دکتر جلال ایجادی، من یکی از دوستداران برنامه های بسیار خوب و ارزشمند شما در کانال رادیو تلویزیون مانی و میهن هستم و برنامه های شما را دنبال می کنم. از آنجا که دانش شما درباره جامعه شناسی است و در جهان چپ و به ویژه در میان چپگرایان ایران بسیار از کارل مارکس، فردریک انگلس، هگل و ماو یاد می شود، خواستم از شما خواهش بکنم که چنانچه می شود در چند برنامه فلسفه و تئوری این شخصیت ها را بازگو کنید و سپس دیدگاه خودتان را درباره توانایی ها و کاستی های این شخصیت ها، تئوری این شخصیت ها برای شنوندگانتان بیان بکنید. بیگمان این کاری بسیار با ارزش خواهد بود. با سپاس بسیار از شما ابوالقاسم. خب خیلی متشکرم عزیزان من. ابوالقاسم عزیز خیلی خیلی متشکرم که نامه ای نوشتید و این نکته خود رو مطرح ساختید عزیزان من. بسیار عالی است، بسیار عالی است. امیدوارم که دیگران هم این کارو بکنند. خب در این ارتباط وقت نیست که به همه این جنبه ها پرداخته شود، ولی چشم، هر بار جنبه ای از این نوع مطلب ها رو نیز بیان خواهم کرد. فقط امشب به دو شخصیت نگاه می اندازیم. صحبت از این کرده بودید، گفته بودید هگل، ببخشید، کارل مارکس و هگل. بله، من راجع به چند نکته درباره هگل و کارل مارکس میگویم و در اینجا زمانی که میخواهیم صحبت کنیم و در نامه شما بود صحبت از جامعه شناسی میکردید و فلسفه، و این درسته، فلسفه و جامعه شناسی. فلسفه یکی از رشته های علوم انسانی هست که به بررسی و به صلاح مفاهیم فلسفه توسط فیلسوفان برخورد میکنه، یعنی بنابراین به سوالهای اساسی جهان ما میپردازد، سوالهای مانند هستی چیست، ارزشهای معنوی کدامند، فلسفه یعنی دانشخواهی، نوعی جستجوی دانایی، و فلسفه یعنی پرسشگری. یک حقیقت مطلق در آن وجود ندارد، بلکه حقایق وجود دارند، و این از زمان می شود گفت زرتشت، بله زرتشت، و پس از اون فیلسوفان یونان کهن، و شخصیت های مانند رازی ها و ابو علی سینا ها، تا برسیم به دوران روشنگری در اروپا، شخصیت های مانند ژان ژاک روسو، دیدرو، دارامبر و کیوکه. این ادامه پیدا میکنه تا برسیم به عصر جدید و مدرن که با نامهای گوناگونی ما به هر حال روبرو هستیم. جامعه شناسی یکی دیگر از رشته های علوم انسانی است که از نظر تبیین خودش به عنوان یک مکتب، هرچند که دارای ریشه های کهن بوده است، ولیکن می شود گفت که واقعا از زمان قرن 18 هم شکل ساختاری خود رو پیدا می کند. جامعه شناسی. حال از میان شخصیت هایی که این دوست عزیز ابوالقاسم مطرح کرد، دو شخصیت و چند کلمه. کسانی که علوم انسانی خوندند در این زمینه ها آگاهی دارند. حال کسانی هستند که تخصص ویژه‌ای در زمینه فلسفه پیدا میکنند یا جامعه شناسی، ولی به هر حال اینها پلهای ارتباطی زیادی نیز با هم دارند. هگل چیست؟ کیست عزیزان؟ هگل یک فیلسوف است که به سال 1770 متولد میشه و در 1831 میمیرد. آلمانیست. این فرد هگل کسی است که میگویند نماینده برجسته ایدئالیسم آلمان است. او مردی بسیار پرکار بود، فرد با نفوذی بود در محیط دانشگاهی و در محیط سیاسی، و کتاب‌های گوناگونی رو به یادگار گذاشته که از میان کتاب‌هایی که او به یادگار گذاشته باید پدیدارشناسی ذهن رو مطرح کرد. پدیدارشناسی ذهن، علم منطق رو باید صحبت کرد، و فلسفه تاریخ و همچنین فلسفه حق. حال نکته ای که باید مطرح کرد اینه که ببینید عزیزان، هگل اوج فلسفه ایدئالیسم آلمانه، و او کسی است که معتقد تمام فرایند فلسفه فرایند تاریخی دگرگونی عارض بر چیزی هست که او یعنی هگل آن را روح می نامد. سیر حرکت روح است، تحول روح یا ذهن است. در فلسفه است که روح انسانی به اوج می رسد. و هگل می گوید که کل فرایند تاریخی سازنده واقعیت نشو و نمای گایست یا گست در جهت خودآگاهی هست. روحی که خودآگاه می شود، روحی که خود رو می شناسد. و او مطرح می کنه که به قول کارل مارکس مطرح می کنه که اندیشه غالب اندیشه هگل رو باید چنین توضیح داد که مسئله سوژه است، که کل فرایند تاریخی را با ذهنیتی که درش قرار دارد یک امر روحی هست و نه امر مادی. و یک نکته ای که مهم هست اینه که هگل مطرح میکنه که آنچه که مهمه همه تحولات این روح، دگرگونی های این روح با یک سلسله تناقض مواجه است که او آن را چنین توصیف می کند: تز، آنتی تز، سنتز. تز، آنتی تز، سنتز. و در این روند او یک رابطه دیالکتیکی می‌بیند. تز، آنتی تز، سنتز. و مطرح می‌کنه که این روح در سیر تحولات گوناگونش به نقطه‌ای می‌رسد که دولت به وجود می‌آید. و یک جمله‌ای دارد هگل و اونی هستش که بشر همه هستیش مدیون دولت است. دولت نقطه اوج اون لحظه تحول روح است. و به این ترتیب عزیزان آنچه که واقعا باید در نظر گرفت اینه که در نگاه این فیلسوف بزرگ که جنبه جنبه افکار او رو که در ذهن پیچیده هست باید به دقت بررسی کرد، به دقت خواند. و همه مفاهیم همیشه آسان نیست، اگر چنانکه از اون ذهنیت تاریخی، از اون دستگاه فلسفی جدا بشود. به این خاطر باید با دقت برخورد کرد. و به این ترتیب کسانی که فلسفه می‌خوانند نمی‌توانند از هگل دور بیافتند. کسانی که فلسفه میخوانند نمیتوانند به هگل بی توجه باشند. کسانی که فلسفه ماتریالیسم به عنوان نمونه میخوانند که در برابر ایدئالیسم هست، نمیتوانند به اندیشه هگل بی توجه بمانند. و یک جمله جالبی رو مطرح میکنه که چنین است: یکی از جنبه‌های فکر او این است که میگوید واقعیت فرایندی تاریخی است و بنابراین برای فهم آن باید دید چگونه آن چیزی شد که حال هست و چگونه درست و در همین لحظه دارد چیز دیگری می شود. ببینید، تحول، تغییر، دیالکتیک ثابت نیست. سیالیت، به سخن دیگر واقعیت را فقط بر حسب تبیین تاریخی می توان فهمید. تبیین تاریخی، همه پدیده تاریخی دارند. و نکته دیگر را اون مطرح می کنه. اندیشه دیگری که هگل مطرح می کنه این بود که تاریخ جهان ساختار عقلی دارد. این تاریخ داره یک منطقه، یک عقلی هستش که اون رو هدایت می کنه و می رسیم به نقطه ای که بشر دولت رو به وجود میاره. و در این ارتباط هگل ستایش می کنه از دولت شاهنشاهی در ایران، هخامنشیان، و اون رو به عنوان نقطه اوج میبیند، نقطه اوج میبیند، زیرا این همان سیر تحول روح است، همان سیر تحول ایده است، همان سیر تحول ذهن است که به چه نقطه رسیده؟ به نقطه یک دولت بزرگ که برای او یعنی هگل تجلی یک تمدن بزرگ است و از نظر او ایران دارای یک تمدن بزرگ است و این رو در ارتباط با سیستم مدیریت شاهنشاهی دوران پیش از اسلام قرار می‌دهد. و بالاخره یک ایده سوم که هگل مطرح می‌کنه این که مسئله از خود بیگانگی است. در این مورد اون که مهمه اینه که انسان در جریان ساختن تمدن خود، میگوید او، انسان در جریان ساختن تمدن خود اقسام نهادها، قواعد و افکار را به وجود می آورد که اینها با وجودی که ابداع خود اویند او را مقید می کنند و برای او بیگانه می شوند. انسان حتی ممکن است آنها را نفهمد و برای نمونه وقتی پای مذهب در میان است، بسیار از مردمان صفاتی را که برای خود آرزومندند به خدایی نسبت میدهند و او را ذات کامل، عالم مطلق، قادر مطلق میبینند و خود را برعکس موجودی پست، نادان، ناتوان، آدم بی نوایی که این کار را می کند و نمی فهمد که اینها دست کم تا حدی صفات و خصوصیات انسانی است که او به وجودی جز خود نسبت می دهد. ببینید باز با چه عقلانیتی برخورد می کنه که ای انسان، ای ذهن انسان، هوشیار باش، زیرا به از خود بیگانگی در می افتی. تو قادری که بفهمی، جزء خصوصیات انسانی تو هست که بفهمی. و او تأکید میکنه پیوسته و پیوسته مسئله عقل، عقل در طول تاریخ، ذهن در طول تاریخ، مسئله عقلانی. و یک بار دیگر میگویم بسیاری افراد خدا را نیروی کامل و توانا میبینند و خود را در مقابل ناتوان و نادان، یعنی صفاتی را از خود میگیرند و به وجود دیگری میدهند. آیا این بیان همون، ببینید عزیزان، همون نقدی که ما بر خرافه کردیم؟ یعنی اینجا در زمین هگل در این زمینه با ما موافقه و یا ما با او موافق هستیم؟ میگوییم حسین برای سمبل آزادی دروغ است، علی ابن ابی طالب مردی بیمانند دروغ است، الله نیروی جاودان دروغ است. ای افراد، ای آدم ها، نیرو رو در خودت ببین. چرا به الله ارتباط برقرار میکنی؟ او جایی نیست. به خودت نگاه بکن، به قدرت خودت، به ذهن خودت، به ایده خودت، به این نگاه کن. اینجا امر واقعی در اینجاست، در این نقطه است. اتکای به ایده، هرچند که میگویند به هر حال اون مکتبی ایدئالیزمی هست، در ضمن یکی از جلوه های همین ایدئالیزم سیر ایده است. ایده مطلق در طول تاریخ بشریت و زمانی که این ایده مطلق تبدیل می شود به یک قدرت برجسته، به یک قدرت تمدنی برجسته، و این همان چرخش دیالکتیک تاریخ است و این حرف هگل می باشد. نمی دانم در اینجا متوقف کنم یا احتمالا چند کلامی هم درباره کارل مارکس بگویم، به خاطر اینکه در نامه خودش آن دوست چند نفر، بله بله، بنابراین از اونجایی که ممکنه زمان ببره، من این رو برای اون نامه‌ای که دوست گرامی نوشته بود مطرح می‌کنم در هفته دیگر، و به این ترتیب در اینجا به یکی از جنبه‌هایی که اون نامه ایشون مطرح کرده بود جواب دادم، نمونه آوردم، و به این ترتیب کار خودمون رو بر پایه حرف ایشون دنبال خواهیم کرد. دوستان عزیز، نامه بنویسید برای ما، ما توجه می‌کنیم به امید روزهای بهتر و به امید به حال شادی همه عزیزان، و من دست شما را از دور می فشارم، برای شما آرزوی خوشبختی دارم. سپاس از شما، متشکرم.